سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان شبکه القاعده برای شبکاره هند در هلمند کشته شده. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان یک کمپاین آنلاین را برای مسدود ساختن دفتر طالبان در دوحه آغاز کردند. از ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان شبکه القاعده برای شبکاره هند در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در هلمند کشته شده. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این حمله عصر روز چهارشنبه در ولسوالی گرمسیر در ولایت هلمند صورت گرفته.
در این حمله یک قمندان خیلی برجسته و مهم شبکه القاعده برای شبکاره هند همراه با 4 تن از افرادشان کشته شدند. در واقع در این محل طالبا توسط شبکه القاعده آموزش می‌دیدند و در این حمله هوایی به طالبا هم تلفات وارد شد.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت شام دیروز این ادعای وزارت دفاع افغانستان را بی اساس خوانده و آن را رد کرده. شماری از مقام‌های آمریکایی چند پیش گفته بودند طالبان رابطه خود را با شبکه القاعده قطع نکردند، اما طالبان میگویند که با گروه‌های مانند شبکه القاعده رابطه ندارند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان یک کمپاین آنلاین را برای مسدود ساختن دفتر طالبان در دوحه آغاز کردند. هشتگ دفتر دوحه را مسدود کنید حدود 22500 بار در توییتر به اشتراک گذاشته شده یا در مورد آن نظر داده شده. شماری از سیاستمداران، مقامات دولتی و فعالان اجتماعی افغان در این کمپاین شرکت کردند. داواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولت افغانستان، در توییتر نوشته طالبان از دفتر قطر برای تبلیغ فعالیت‌های تروریستی خود استفاده می‌کنند. میر رحمان رحمانی، رئیس ولوسی جرگه افغانستان، هم در صفحه فیسبوک خود نوشته دفتر دوحه باید فوراً مسدود شود، ما خواهان گفتگوهای صلح در داخل افغانستان هستیم. با افزایش جنگ و خشونت‌ها در افغانستان، راه اندازی کمپاین‌های آنلاین بر ضد فعالیت‌های طالبان نیز افزایش یافته. تا هنوز طالبان در مورد آخرین کمپاین برای مسدود ساختن دفتر دوحه توضیح ندادند. تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات راهیابی به المپیک توکیو محروم شد. ذبیح الله شهزاد، سخنگوی این فدراسیون، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
متاسفانه به دلیل مثبت اعلام شدن 50% از تیم که ویروس کروناشون مثبت اعلام شد، بقیه ورزشکارهایی که منفی هم بودن متاسفانه چانس اشتراک در مسابقه را از دست دادن.
به گفته آقای شهزاد، فدراسیون تکواندوی افغانستان در جستجوی یک راه حل است تا بتواند مانع محرومیت تکواندوکاران افغان از حضور در بازی‌های المپیک امسال شود. رقابت‌های تکواندو برای راهیابی به مسابقات المپیک تابستانی در توکیو امروز در اردن آغاز می‌شود. تکواندو یگانه رشته ورزشی است که افغانستان توانسته در آن برنده مدال المپیک شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس، آتش‌بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش‌بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از این آتش‌بس استقبال کرده، گفته که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرقی میانه صورت گرفته است. فلسطینی‌ها بعد از آغاز آتش‌بس از ساعت 2 صبح 21 می به وقت محلی به سرک‌های غزه سرازیر شدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادعای پیروزی در این درگیری را کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزرای خارجه اسرائیل و فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری‌هایی که دهم ماه می آغاز شده بود، به گفته مقام‌های صحی غزه، در اثر صدها حمله هوایی اسرائیل 232 تن، عمدتاً کودکان و زنان کشته شدند. مقام‌های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. رئیس جمهور ایران میگوید که در گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی نکات اصلی اختلافی حل شده، صرف مسائل جزئی باقی مانده است. حسن روحانی روز پنجشنبه در تهران گفت که در گفتگوهای ویانا در مورد لغو تحریم‌ها بر سکتورهای ایران مانند نفت، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی توافق شده است. به گفته آقای روحانی، دیپلمات‌ها قبل از رسیدن به توافق نهایی هنوز درباره مسائل کوچک گفتگو می‌کنند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران که هیئت این کشور را در گفتگوهای ویانا رهبری می‌کند، روز چهارشنبه گفت که چهارچوب و ساختار توافقنامه تعریف شده و در مورد بسیاری از موارد آن مذاکره شده است. دیپلماتان توافق کردند که گفتگوها در ویانا هفته آینده از سر گرفته شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دیروز 20 می بر دو قمندان گروه حوثی‌های یمن تحریم‌های را اعلام کرد. حوثی‌ها در حال حمله برای تصرف آخرین سنگر شمالی حکومت یمن هستند. هدف این حملات تصرف منطقه غنی از گاز مارب است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها بر محمد عبدالکریم الغماری، قمندان ارشد حوثی‌ها که حمله بر شهر مارب را رهبری می‌کند، و یوسف المدانی، یک رهبر دیگر این گروه، وضع شده. پیش از این تیم لندرینگ، نماینده خاص آمریکا برای یمن، از حوثی‌ها خواسته بود که تنش‌ها را کاهش داده و به طور جدی با تلاش‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس یک جا شوند. حوثی‌ها مورد حمایت ایران قرار دارند و بر ضد حکومت یمن که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده می جنگند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان نیز از حکومت یمن حمایت می کند. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باری دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده. به گفته مقام ها، در یک شبانه روز گذشته حداقل 21 فرد ملکی عمدتاً در نتیجه انفجار ماین ها در ولایت هلمند و غور کشته و شماری هم زخمی شدند. با وصف آن که مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طالبان را در آن دخیل می‌داند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که کشتار غیر نظامیان در کشور باید متوقف شود. این کمیسیون در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از طالبان بارها خواسته است استفاده از ماین به ویژه ماین‌های کارگزاری شده در جاده را متوقف کنند تا به غیر نظامیان بیشتر از این آسیب نرسد. در اعلامیه گفته شده که 10 کودک و 3 زن سرنشینان یک موتر در انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کشته و 5 تن زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که 3 غیر نظامی روز چهارشنبه در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تیرباران شدند. آنها از ولسوالی لعل و سر جنگل غور به هرات می رفتند. با دنبال کشته شدن چندین غیر نظامی در انفجار ماین در هلمند، نهاد جامعه مدنی پیوند در این ولایت نیز درباره افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. برکت الله سرشار، رئیس این نهاد:
تلفات غیر نظامی ها در هلمند روز به روز زیاد شده میره. یک نمونه دیروزیش است که از یک خانواده 12 تن شهید شده به شمول زنا و اشتوکا. هر روز ما شهید و زخمی داریم از توسط امین ماین.
انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولایت غور هم از غیر نظامیان قربانی گرفته است. زلمه کریمی، سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 4 عضو یک خانواده شامل یک مرد، یک زن و 2 کودک در روستای خارستان در غرب شهر فیروزکوه کشته شدند. پیش از این دو غیر نظامی در انفجار مشابه شام روز چهارشنبه در روستای سیاسن گینشهر جان باختند و یک تن دیگر زخمی شد. این رویدادها باشنده های غور از جمله معروف سعیدی را هم نگران کرده.
متاسفانه ماین های کنار جاده یکی از نگرانی های جدی ما است که متاسفانه این روزها از مردم غور قربانی میگیره، نی مرد نی هم زن نی هم طفل غور اینا از ماین های کنار جاده و ماین هایی که از سوی مخالفین کاشته شده در امان نیستن. ما از گروه طالبان میخواییم که دست از هم چکار خود بردارن.
مسئولیت انفجارهای ماین در هلمند و غور را هنوز کس یا گروه نپذیرفته، اما مقامها طالبان را به دست داشتن در آن متهم کردند. طالبان اما در این باره هنوز چیزی نگفتند. روز پنجشنبه هفته گذشته دست کم 11 غیر نظامی در انفجارهای ماین در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن دیگر زخمی شدند. 11 غیر نظامی دیگر حدود دو هفته پیش هنگام در ولایت زابل کشته شدند که یک بس مسافربری در ولسوالی شهر صفا با ماین کنار جاده برخورد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد با وصف گفتگوهای صلح، میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته. ارقام این سازمان نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال روان میلادی 573 غیر نظامی در این کشور کشته شده که در مقایسه با 3 ماه نخست پارسال 29% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش در این مدت 1210 غیر نظامی هم زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امسال 6 تا 10 هزار تن از جاذبه های طبیعی در ولایت نورستان دیدن کردند. مسئولان این ولایت میگویند اگر امنیت در ولایت نورستان تامین شود و سرک های آن ساخته شود، شمار بازدید کنندگان از نورستان چندین برابر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفر تا نورستان. بازدید از دارایی های طبیعی در دل سرزمین بی بهره از هر گونه خدمات و سهولت. جاذبه های طبیعی نورستان هر انسانی را به خود می کشند.
بزر پزره که می جانندی خیمه پیجنی.
پارون، مرکز نورستان در سالهای پسین جای پای بسیاری از بازدید کنندگان از زیبایی های طبیعی آن شده است. با وجود چالش‌های امنیتی، اما خیلی از جوانان در سالهای پسین روزهای رخصتی خود را به این ولایت سفر می‌کنند. سلطان محمد باشنده کندهار می‌گوید باور نداشت افغانستان این پیمانه زیبایی‌هایی داشته باشد که ممکن هیچ کشور ندارد. او از دیدن جاذبه‌های طبیعی نورستان شگفت زده شده است.
در کندهار ما این گونه جاهای دیدنی نداریم. ما حتی فکر نمی کردیم که افغانستان زیبای ما این رقم جایی زیبا دارد. اینجا که حالا ما نشسته ایم برای ما رویا معلوم می شود. همه مردم اینجا خیلی مهربان و پاک دل هستند.
شمار زیادی از گردشگران راه دور و دشواری را می پیمایند تا خودشان را به پارون برسانند و از دیدن طبیعت آن لذت ببرند. شاهراهی که بسیاری از ولایت‌ها را به نورستان وصل می‌کند ویران است و رفت و آمد مسافران به نورستان را دشوار کرده است. رنگین دیگر باشنده کندهار پس از سفر 10 ساعت به نورستان رسیده است.
مسافت را از کندهار به نورستان 2.5 ساعت است، ولی راه آن بسیار خراب است و این باعث می شود که بازدید کنندگان کمتر به اینجا بیایند. اگر دولت افغانستان در رابطه با سرک این ولایت توجه کند بسیار خوب می شود.
ولی محمد راننده از مشکلات راه نورستان می گوید.
مشکلات در راه بسیار زیاد بود. حتی ما تصمیم گرفتیم دیگر از این راه نیاییم. در راه موتر ما خراب شد، بعد موتر را دوباره ترمیم کردیم. کالای ما همه خراب شدند. نیمی راه را به پای و نیمی راه را با موتر آمدیم. شکری ما بسیار خسته کننده بود. راه بسیار خراب بود.
این شاهراه که نورستان را با ولایت‌های دیگر مانند کنر وصل می‌کند، خرابی جاده چالش‌هایی را برای مسافران به وجود آورده است. مقام‌ها می‌گویند که کار ساخت این سرک به گونه عملی ادامه دارد، اما از حکومت خواستار کمک بیشتر هستند. حافظ عبدالقیوم با نورستان.
شکایت خرابی راه را عموماً بازدید کننده ها می کنند و من هم این حرفشان را تایید می کنم. با آنکه بالای 25 کیلومتر سرک کار عملا جریان دارد و انشاءالله قسمت زیاد آن امسال قیزی خواهد شد، ولی قسمت دیگر آن که تا حال قرارداد آن به علت برف و باران ها، سیلاب ها و فرو ریختن کوه ها سرک ها را خراب کرده است، تکمیل نشده. من هم از وزارت فواید عامه خواهان کمک و ترمیم هرچی عاجل سرک شدم. امیدوار هستم که زودتر به آن رسیدگی صورت بگیرد.
سزون که اداره حفاظت از محیط زیست نورستان را به عنوان پارک ملی کشور و پناهگاه حیات وحش اعلام کرد، توجه بیشتر گردشگران به این ولایت جذب شد. مقام های محلی نورستان می گویند سالهای گذشته بیش از 1000 بازدید کننده در رخصتی های عید از این ولایت بازدید کرده بودند، اما امسال این شمار بین 6000 تا 10000 نفر رسیده است. مردم می گویند در کنار جاده ها اگر امنیت بهبود یابد و هتل ها و مهمان سراها در این ولایت ایجاد شود، ممکن است شمار گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت از این بیشتر شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسپکت شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا در مورد مادر برایتان می گوییم که پس از به دنیا آوردن کودکش در اثر بیماری کووید 19 40 روز در حالت کما بود. دکتران مطمئن نبودند که این زن زنده بماند. به همین دلیل بهبود یافتنش را معجزه خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلویا بدوناگی زن هنگری دکتران را شگفت زده ساخته. روزی که دخترش زاده شد، بدوناگی به بخش مراقبت عاجل انتقال یافت. از حامله شدن بدوناگی 35 هفته سپری شده بود که با ویروس کرونا مبتلا شد. او را به قرنطینه شدن به خانه فرستادند، اما به زودی به شفاخانه برگشت. بدوناگی چنین قصه می کند.
من باید فوراً به شفاخانه برمی گشتم، زیرا بسیار مریض بودم، تنفس کردن نمی توانستم و روشن شد که دچار سینه و بغل شدم. مرا نگه داشتند. خاطره های پراگنده دارم. می دانم که دکتر بسیار خوبی بود که برای منتقل شدنم به بوداپست مبارزه کرد و همان شب ناپسوگار با عملیات سزارین به دنیا آمد.
بدوناگی به بخش مراقبت عاجل شفاخانه در بوداپست منتقل شد و با استفاده از آله تنفس مصنوعی تحت مراقبت قرار گرفت. او هفته ها در حالت کما بود. همسرش جوزف بدو از نوزاد مواظبت کرد. او مطمئن نبود که مادر فرزندش زنده می ماند یا نه. در آن وقت فقط 10% مریضان مثل بدوناگی زنده می ماندند. زلویا بدوناگی زمانی که از کما بیرون شد، درخشش آفتاب را در برابر چشمانش یافت. بلا مرکلی دکتر بدوناگی می گوید که شفا یافتن این مریض معجزه بود. بدوناگی خوب بهبود یافته، اما بنابر زخم بستر هنوز به مشکل قدم می زند. او آفتاب و شنا را می پسندد و دوست دارد که روز با درخشش آفتاب یک جا شنا کند.
از مادر شنیدید که پس از به دنیا آوردن کودکش در اثر بیماری کووید 19 40 روز در حالت کما بود. شما ویدیوی جالب این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com هم دیده می توانید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یک شماره دیگر مجله آزادی و مطالب متنوع من مهمان خانه هایتان می شوم و داشته های این شماره را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنم. در این شماره با مددرسانی شماری از همکاران با این موضوعات با شما هستم. داستانی کوتاه با عنوان چشم در راه.
پدر نمی آید. 3 ساله شده بود و هنوز زبانش درست نمی چرخید.
گزارش فرهنگی از ولایت فاریا.
وقت ماش از طرف شارواله ماش تعیین می شد، کلی چیز ماش شاروال می داد، ولی 3 سال پتر گذاشت نمی ده.
بحثی پیرامون روانشناسی و خلاقیت اطفال.
خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند.
پارچه شعری از عفیف باختری.
پایان راه و یار مسافر در ایستگاه، حالا که می‌رسیم به هم گریه می‌کنم.
جالب‌ها در رسانه‌ها. معلوماتی در مورد طب سنتی.
در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است.
چرا بعضی ها چپ دستن؟
نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتر را نشان می دهد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در این هفته یک داستان جالب و تازه ای داریم از داستان پرداز معاصر محمد علی حجتی. این داستان را همکارم برای شما می خواند.
یوسف بالای زینه های دروازه ورودی نشسته بود و تنها مسیر خاکی که به دهکده منتهی می شد خیره شده بود. پدر نمی آید. 3 ساله شده بود و هنوز زبانش درست نمی چرخید. زینب چشم از صفحه موبایل کند، بیتابی را در چشمان پسرش می دید. آمد کنارش نشست و صورتش را نوازش کرد. می آید بچه، در راه است. دوباره به شماره حسن تماس گرفت. احمد کنار پنجره بزرگ شفاخانه ایستاده بود. بدشت پهناور و خشک که در برابرش بود چشم دوخته بود. شفاخانه تنها ساختمان این دشت وسیع بود. داخل شفاخانه نیز سکوت مطلق حاکم بود. فقط صدای پکه های چرخشی سقف شنیده می شد. این گاه هم با سرفه یکی از مریضان یا درخواست آنها برای جرعه آب از پرستاران می شکست. احمد به زندگی بعد از بازنشستگی فکر می کرد که یک هفته با آن فاصله داشت. صدای پای نزدیک شدن کسی به گوشش می رسید. دکتر صاحب، مریض تخت 5 آماده است، رخصت شود. امضایتان کار است. احمد هنگام امضا کردن متوجه شد سر آستین چپن سفیدش چرکین شده. هنوز امضایش تکمیل نشده بود که سکوت چند لحظه پیش به هم خورد. به سوی دشت نگاه کرد و دید که در دور دست ها خاکباد به هوا برخواستند. لحظه بعد وقت خاکباد نزدیکتر شد، دید موترهای نظامی قلب دشت را دریده و با سرعت زیاد مانند گردباد به سوی شفاخانه در حرکتند. همین که اولین موتر رسید، یک سرباز با سر خونین پایین شد و فریاد زد: تذکره هایتان را بیارین، زخمی داریم. هرچی پرستار بود به سرعت دست به کار شدند. سه سرباز را بالای تذکره آوردند. موترهایشان با کمین و ماین کنار جاده برخورده بودند. احمد خود را بالای سر وخیمترین زخمی رساند. به هر سو فریاد می زد: پچکاری را آماده کنید، اتاق امرجنسی، دکتر رضوان را برایم پیدا کنید، زود باشید. دستش روی زخم مریض بود، بالای قلبش. کوشش می کرد بیهوش نشود. اسمت چیست بچین؟ حسن. به سختی حرف می زد. احمد باز هم فریاد می زد: کجا شد رضوان؟ چی شد این پچکاری مورفین لامذهب؟ حسن مچ دست احمد را گرفت. چیز می گفت ولی شنیده نمی شد. احمد گوشش را نزدیکتر برد. جاکتم. سردت است بچه؟ جاکتم. ناگهان احمد احساس کرد ضربان قلب حسن زیر دستانش آهسته تر شده و ثانیه بعد ایستاد. باز هم سکوت چون لایه نامرئی همه جا پیچید. احمد هنوز دستش روی قلب حسن بود، قلبی که دیگر نمی تپید. با خود فکر کرد با ایستادن این قلب چند قلب دیگر از تپیدن مانده باشد، چند قلب دیگر از غم پژمرده شده باشد، چند قلب دیگر از انتظار مرده باشد. یوسف هنوز جاکت در دستش منتظر بود، جاکتی که مادرش برای پدرش در زمستان بافته بود ولی تکمیل نشده بود. حسن، کاش همین جاکت تکمیل می شد و چند روز می پوشیدی تا حداقل یاد و بود تو در آن برای پسرت می ماند. تا برگشتت دق خواهد شد. حسن دستش را به دور کمر زینب پیچانده و او را در آغوش کشیده بود. پسرم یا مادرش؟ شانه های یوسف خمیده تر شده بودند. به سوی مادرش دید و گفت: پدر نمی آید. این بار اما لحنش سوالی نبود.
سرنای آله موسیقی رایج در افغانستان، آسیای میانه و هندوستان است که زمانی در همه ولسوالی های ولایت فاریاب و خصوص اندخوی هم در عدم تنین آن محافل عروسی و سایر مراسم ورزشی بیرنگ و حتی ممکن نبود. امروز صدای آن کمرنگ و در حال فراموشی است. سرنای و یا به اصطلاح مردم هند شهنایی در شماری از ولایات شرقی و جنوبی کشور ما با دول و اما در صفحات شمال با دایره نواخته می شود که یکی از آلات موسیقی باستانی است که در ولایت فاریاب با وجود نوازندگان فنی و میراث‌دار در حال خاموشی است، در حالی که در اندخوی گذری به نام لولوها که در گذشته جایگاه نوازندگان و آوازخوانان موسیقی کلاسیک هم بود که امروز موجود است. بنابر اظهارات نوازندگان این آله، اکنون مانند دههای گذشته در محافل خوشی و مراسم ملی نواخته نمی شود. از اینکه چرا، بیشتر در این گزارش همکارم از ولایت فاریاب می شنوید.
این صدای سرنای است که محمد هاشم نوازنده 63 ساله آن را می نوازد. محمد هاشم باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب است. او نواختن این آله موسیقی سنتی را از پدر کلانش آموخته است.
از بابا کلان بر ما میراث است. در آوازه ها میرم. بسیار سازه را می شکده بزنم. 15-16 سازه که شکده بزنم. در می تانم میره. از بابا کلان میراثه.
محمد هاشم دیگر به طور حرفه‌ای در محافل خوشی سرنای نمی نوازد. برای پیش بردن زندگی خود و خانوادهش در شهر اندخوی نانوایی می کند. او می گوید علاقمندی مردم و توجه به نغمه سرایی با سرنای نسبت به گذشته کم شده است.
ولی نمیده پیش می داد. یعنی 40 سال پیش دولت ماش می داد. سر بایبر جا رفتم آمدم نغره می دادیم. وقت ماش از طرف شارواله ماش تعیین می شد، کلی چیزه ماش شاروال می داد. ولی 3 سال پتر بازی ایت نمی ده خاطر همه روز برد اونا چیزه مانده شده رفت.
به باور محمد هاشم، افزایش جنگ و ناامنی در سالهای اخیر در ولایت فاریاب نیز بالای هنر موسیقی در کل بی تأثیر نبود است. در گذشتنی سرنای، زیبایی بخش تقریبا همه محافل خوشی، رقابت‌های ورزشی، میله‌های باستانی و گردهمایی‌های سنتی در فاریاب بود. شماری از فرهنگیان فاریاب از این که صدای سرنای در این ولایت به سوی خاموشی روان است، ابراز نگرانی می‌کنند. غلام سخی وکیل‌زاده، فعال فرهنگی و نویسنده، در صحبت با رادیو آزادی گفت سرنای قدامت تاریخ طولانی دارد و باید از آن حفاظت شود.
نظر به قول بزرگا، سرنای با دف، یعنی تقریبا بیشتر از یک قرن قبل از طریق بخارا به ولسوالی های چارگانه اندخوی، بخصوص به اندخوی انتقال پیدا کرده و این آله موسیقی یکی از آلات بسیار قدیمه در اندخوی مروج است. عموما اینجا در اندخوی یک گذری وجود داره به نام لولی خانه میگه که از دروج نوازندگان دایره و سرنای که دروج به اصطلاح قد برافراشتن.
محمد هاشم و سایر نوازندگان حرفه‌ای سرنای در فاریاب که شمارشان به بیش از 15 نفر میرسد نیز نگرانی دارند که مبادا روزی صدای این آله موسیقی سنتی در شهرشان خاموش شود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه و دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داد رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند. و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مرگ خودم گریه می کنم، می میرم و به مرگ خودم گریه می کنم، ای زندگی برای تو کم گریه می کنم، پایان راه و یار مسافر در ایستگاه، حالا که می رسیم به هم گریه می کنم، آشفته حال و پرت و پراگنده و غریب، با سر و وضع نامنظم گریه می کنم، غم اره می کند کمرم، زوزه می کشم، شب خنده می کند به غمم گریه می کنم، جانم تمام گریه برای خودم که نیست، جانم تمام گریه برای خودم که نیست، غیر از خودم برای تو هم گریه می کنم، غیر از خودم برای تو هم گریه می کنم.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی مطول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همان شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم فرشته ندا مطلبی دارد که با هم می شنویم.
معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوعی است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علائم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد.
در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد رهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس با اطلاعات و تجربیات خود توصیه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان دارویی ساخته و به آن بیمار دادند. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسان به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دو حاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالب را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. بقراط طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به 4 قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط میکند. وجود دایره المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت داشته است، مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از مویسر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیماری با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن، و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه‌درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد براستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردن مقبول تر دانستن و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونی عمل با یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود و این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد، خود به خود راست دست شود. ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است. ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دست ها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 30 سال زندگی کمتر از سال دوم می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می مانند. هر نیم کره مغز کنترل 1 قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیم کره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیم کره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اکثر مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیم کره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد. بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی عادت به چپ دستی بکند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. 1 توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید که کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده. آن پا پای برتر است. 2. کاغذی را به شکل 1 لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن 1 هدف مشخص را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به وی بدهید تا امتحان کند و توجه کنید که صدای آن را می شنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به وی بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیمتنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در
در این هفته نیز دو جالب با هم شبیه داریم از سایت ها در مورد پاسداری از انسانیت، یکی با عنوان خجالت ندادن و دومی تلفن ساختگی. نخست توجه کنید به این جالب آموزنده با عنوان پاسداری از انسانیت. یک زن دروازه همسایه را می زند و از آنها نمک می خواهد. پسرش می بیند و از مادرش می پرسد: مادر جان، من دیروز نمک از بازار آوردم، چه نیازی بود که از همسایه نمک خواستی؟ مادر گفت: پسرم، همسایه ما فقیر هست، آنها هر وقت از ما چیزی می خواهند. من می دانم که در آشپزخانه نمک داریم، اما من از آنها به خاطری نمک خواستم تا آنها براحتی از ما چیزی بخواهند و احساس خجالت نکنند و درک کنند که اگر چیزی نیاز باشد می توانیم از همسایه های خود بخواهیم. همسایه بالای همسایه حق دارد. این از تعریف ساده انسانیت. جالب آموزنده دوم هم تعریف دیگری از انسانیت در یک تلفن ساختگی. داخل رستوران نشسته بودم که ناگهان مردی که با تلفن صحبت می کرد فریاد کشید و خیلی خوشحالی کرد. بعد از تمام شدن تلفن رو به گارسون گفت: همه کسانی که در رستوران هستن مهمان من هستن، با باقلی پلو و ماهیچه. بعد از 18 سال پدر شدم. چند روز بعد در صف سینما همان مرد را دیدم که دست بچه 3-4 ساله‌ای را گرفته بود که با او پدر می گفت. پیش مرد رفتم و علت کار آن روزش را پرسیدم. مرد با شرمندگی زیاد گفت: آن روز در میز پهلوی من پیرمردی با همسرش نشسته بود. پیرزن با دیدن منوی غذا گفت: ای کاش میشد امروز باقلی پلو با ماهیچه میخوردیم. شوهرش با شرمندگی ازش عذرخواهی کرد و خواست به خاطر پول کمشان فقط سوپ بخورن. من هم با آن تلفن ساختگی خواستم که همه مهمان من باشن تا آن پیرمرد و آن زن بدون شرمندگی غذای دلخواهش را بخورند. آدم ها از این گونه انسانیت خود به خوبی شناخته می شوند.
شنونده های محترم، با آهنگی از استاد یعقوب قاسمی این شماره از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشمم